دلالت روایت هم که گفتیم براتون عبارتش مونده عبارتش بخونیم و دلالت و دلالت و حدیث دلالت و قولهی بی مرسلت افتقی علم مطلب و براعت او زبون منن کلده. این دلالت واضح تر از بقیه روایاته. آیا آخون با این مخالفه؟ آخون یه اتفاقا اوضح که نه اخفایی از بقیه است. حالا و ظاهر او ظاهر دلیل چیه؟ عدم وجود الاحتیاط. توضیح دادم شیء مراد شیء به عنوان اولی گرفته شیء، یعنی ظاهر از عبارت شیء مطلق یعنی شیء به عنوان اولی. لأن ظاهر ارادت و ورود نفس شیء من حیث و من حیث و احترازی ها، یعنی از آن جهت که شیء است نه از آن جهت که عنوان عامی برش صادق باشد. یعنی این دلیل داره میگه همین که شیء به ما و نهی نداشت قبول. خب پس حالا پیداش میکنم شاید این دیگه بس اولیه مونده زحمت میشه ما رو مدتی خود. نه باید لام نهی سو کونهی مجهول الحکم. ما بیان عام و کار نداریم. یعنی چی؟ دوباره بگی؟ یعنی حاجی جان روایت داریم که همین که به ما و نهی پیدا نکردی حکم به اباحش کن. پس این داره بیان عام و نفی میکنه دیگه. همین که تو به ما و نهی نداشتی برای چه؟ آیا اون سهزاد معلوم آقا؟ همین که برای خودش به ما و حکم نداشت تو بگه حالا
موضوع شک نیست که حکومت نشید.
خب حالا که این طور شد فعن تم نه. پس اگر این دلیل تمام بشود فعن تم ما سیعتی من ادلت الاحتیاط دلالت در نسند ها، اگر تمام بشود آنچنان ادله ای که برای احتیاط امامه میشود، اگر اون دلیل تمام بشود وجب ملاحظت و تعارض بین اون ادله احتیاط بین حاضر روایت و امثاله ها. آیا بسید داره یه نکته دیگه و امثال ها یعنی چه؟ این کار دلائلی که این چنین دلالت براش دارن بیش از این یه روایت ها به ما اینا چی هست؟ یدو لعلا عدم وجوب الاحتیاط. دوباره بگو آقا چجور دلالت و عدم وجوب الاحتیاط کرد محمد جان؟ دلیل داره میگه همین که شیء من حیث و نهی نداشت تو حکم به باه کن سدل لعلا عدم وجوب الاحتیاط. شیخ باید به اگر ادله احتیاط تمام بشن تعارض بین این دو تا درست میشه، اگر هیچ کدوم مقدم نشدن ثم رجوع الى ما تقتضیه قاعده التعارض. تعارض بین ادله میشه در مورد اطراف باب تعارض حلش کنید. آقا تا اینجا تمام شد. از شیخ این دلیل را کامل میدونه، هم سندن کامل میدونه هم دلالتا
تعارض بین
ادله احتیاط با کل شیء لک مطلق. گفتم میگه اگر مقدم نشود داره سیر رو میگه، میگه این میتونه معارض ادله احتیاط بشه. بعدا اگه مقدم نشود تقتضی قاعده تعارض. حالا بعدا ما محاکمه میکنیم بعدا نشه بعدا نشود ادله احتیاطش کنشون تمام نمیشه دیگه اصلا به اینجا نمیرسیم. الان داره مسیر رو توضیح میده، میگه قبلی ها اصلا مقاومت نمیکردن مقابل ادله، این مقاومه. اگر این شد و مقدم نشد بریم تعارض مستقیم. خب تمام شد بریم روایت بعدی. دوستان این روایت من یکم عجله دارم میکنم، روایت چند تا بحث فقهی توشه، نمیشم بذاریمش نصفش الان نصفش شنبه، باید همه شو بخونیم یکم دقیق بشید رو روایت. و قد یحتاج به صحیحت عبدالرحمن ابن حجاج. عبدالرحمن ابن حجاج از فقها ها اصحاب آقای امام صادق علیه السلام. فی من تزوج امرأتن فی عدتها. موضوع بحث رو ببینید، موضوع بحث رو ببینید. کسی با زنی ازدواج کرده و اون زن در عده بوده است. خب آقا حکم فقهی اولی ازدواج در عده چیه؟ حرام ابدی. یعنی کسی با علم به اینکه زن تو عده است میره ازدواج میکنه حرام ابدی. اگر با جهل به عده بوده بره ازدواج کنه بعد تبینه که در عده است، بخواهم حکم این رو ببینیم. دقت بکنید رفقا، حواسا با من هست. نسبت به این تیکه رو بنویسند دیگه.
ببینید ما ازدواج در عده حرام تکلیفه، حکم وضعیش حرمت ابدی، اینو ما تو فقه داریم. حالا میخواییم شکوک و فروزش رو بررسی کنیم. اگر شبه حکمیه باشه، نداند عده حکم دارد، به صورت کلی اگر قاصر باشه باز باید یه وضعی بررسی کنیم یه تکلیفی، اگر مقصر باشه باید دوباره یه وضعیشو بررسی کنیم یه تکلیفیشو بررسی کنیم. حالا اگر شبهه موضوعیه باشه، شبهه موضوعیش خواهش میکنم حواسا با من باشه، بفرمایید محمد حسین جان، شبهه موضوعیش انواع داره. گاهی اوقات شبهه موضوعیش حالت سابقش عده است، مثلا این زن در عده بوده، الان شک میکنیم عده به پایان رسیده یا نرسیده. گاهی اوقات حالت سابقش عدم عده است، شک میکنیم اصلا این وارد عده شده یا نشده، این جزء ذوات عده هست یا نیست. پس شبهه موضوعی خودش انواع داره. باز دوباره میگم دقت بفرمایید، برای دوستانی که جدید اومدن حواسا گفتم موضوع این روایت خیلی طولانیه، فروزش هم زیاده، نمیشم نصفش علاوه بخونم نصفش هم بخونم، همش علاوه بخونیم، لذا حواسا رو بدید. موضوع روایت یه زن ازدواج در عده است، ازدواج در عده حکم اولش اینه که حرام تکلیفه، اثر بعدش هم اینه که حرمت معبد پیش میاد، دیگه نمیتونه با زن هم ازدواج کنه. خب حالا بریم این قاعده اولی لیسیده، حالا میخوایم بریم تو فروزه بعد شکوکش. گاهی اوقات شب شبه حکمیه، زن
که حرمت ابدی پیش
میاد جو فهم ازدواج در عده، اگر کسی بره با زن زنی که در عده ازدواج کنه حرمت معبد پیش میاد، حرام هم از تکلیفه هم چوب داره به خوبت داره. حالا بریم سراغ شکوکش. اگه شما حکمیه باشه، اول قاعده کلی رو بگید، شما حکمیه حکم را نمیده، اصلا نمیدارد عده در اسلام حکمی دارد،
جاهل
به حکمه، این جاهل به حکم، یا قاصر یا مقصر. قاصر باشه تکلیف وضعیش رو باید معلوم کنیم، یعنی چوب داره نداره، حرمت ابدی داره نداره. جاهل به عده باشه، مقصر باشه، باید تکلیف وضعیش رو مشخص کنیم. مفهوم آقا؟ خب حالا بریم سراغ شبه موضوعیش. شبه موضوعیش هم فروز مختلف داره، قدر متیقن یه جاهایی حالت سابقش عده است، مثل که الان یه زنی در عده بوده، نمیدونیم خرجت من العده املا، یه بار نمیدونیم اصلا این زن جزء ذوات عده ده، عده داره نداره، اصلا وارد شد به عده وارد نشد، حالت سابقش ای تا اینجا. حالا همه اینهایی که من دارم میگم یه بار در فضای شک جلسه این روایت قبلی مرسلی سلی اون روایت قبلی با هم بحث کردیم، شک این حالت ایستایی، حالت توقف، یه بار در حالت جهل مرکبه یا قفلت یا خطاه. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ خاصیت جهل مرکب و قفلت و خطا چیه؟ تو جلسه قبل دو جلسه پیش بحث کردیم، خاصیت اینا عدم امکان احتیاطه، پس قافله، ملتفت نیست تا بهش بگیم تثبت، احتیاط، توقف. جهل مرکب اصلا نمیدونه هم که نمیدونه، اصلا احتمالش رو نمیده که بخواد احتیاط کنه، خب بعد اول احتمال یه خطری بده که بخواد، اصلا احتمال نمیده چیزی وجود داشته باشه، فکر میکنه راه باز جاده درست، احتمال نمیده. پس تو اینها احتیاط امکان نداره، تو شک احتیاط امکان داره.
خب آقا آره چرا من این همه متغیر رو سر تابلو ریختم؟ چون ما باید ببینیم روایت داره کدوم رو میگه، کدوم یکی از این فروض رو میگه. دوستان روایت جزء مشکلاته، لذا شیخ میگه این روایت به قدری خود فرو ببینید، حواسا روایت مال باب عده است. ما دنبال چی میگردیم حسین آقا؟ دنبال براءت. براءت رو میخوایم از روایت باب عده استخراج کنیم، درست شد؟ این روایت اول باید دلالتش تو فرع فقهی خودش، تو باب فقهی خودش تام و تمام معلوم بشه، بعد ببینیم مازاد بر او یوافق مع قاعدت الاحتیاط املا. امیر معلوم آقا؟ روح الله معلوم آقا؟ شیخ میگه این روایت اقل جز مشکلات و فروض متعددی توش اومده که خود فروضش ممکنه به ظاهرش قابل فتوای تو فقه تو خود باب خاصش نباشه، دیگه اصلا نوبت به دلالتش بر احتیاط. یعنی این روایت تو خود باب عده جز مشکلاته، یعنی یا باید بگیم مجمله، یا باید بگیم مثلا یه جایی از روایت افتادگی داره، یا باید بگیم یه قدر متیقنه در مقام تخاطبه بین امام و راوی و سائل بوده که حالا او به ما منتقل نشده تو متن، و الا این روایت به ظاهره صاف نیست تو باب عده، فکیف به حال این که بخواد براءت بده. هر رضا جون هم یه قاعده بگن، اگر یه روایتی اوفق به بحث مایه الان میخواد براءت بکنی، فردا میخواد یه استصحاب بکنی، یه روایتی استصحابمون میده، اما روایته تو باب فقهی خودش قابل فتوا به دردمون نمیخوره. چون لاحجت این تو خود باب خودش بهش نمیشه فتوا داد، چجور تو بخواه ازش استصحاب بفرمیگی؟ لذا داریم پله پله کردن، اول باید این روایته تو جای خودش، تو بومی مسئله خودش، تو فقه سر و مر و گنده و ربون و بیدقدقه و قابل فتوا و واضح باشه، بعد ما ببینیم به درد بحث خودمون که یه قاعده اعمتری از خود فرع خودشه میخوره یا نمیخوره. آقا معلوم شد؟ جرم
بعد این مجمله
ببینیم یه جاهایی نمیدونیم الان کلی نمیدونیم بارو متن بگیم، یه جایی ممکنه بگیم مجمله، یه جایی ممکنه بگیم واقعا از تو روایت در میاد که این روایت یه قدر متیقنه در مقام تخاطب به امام راوی بوده. خب حالا من اول روایت میخونم، بعد چهار فرض برای روایت توضیح میدم که هر فرضش با بخشی میسازه با بخشی، یعنی یه فرضی نداریم که کل روایت رو بتونه تا آخر توضیح بده، درست شد؟ بخونیم حالا چهار فرض از یه اطلاعات پاتابل میخوام استفاده کنم، هیچی بیشتر از این نمیخوام بگم، یه جورچینیه از این اینا اجزاشن، اینا که پاتابل رو گفتیم به صورت مانع القلوب یکی از اینا میاد روایت رو تفسیر میکنه. بخونیم خود روایت رو. جانم
خلی صدقو بر نمیگه
گفتمش بله یکم در امروز تا تشریف بیارن عز و عجله. آره فی من تزوج امرأتا فی عدتها، یه زنی یه مردی اومده زنه رو در عده به تزویج خودش در اومده، تا فرع فقهیش یا آقای زینالی عزیز این قطعا در عده بوده است، یعنی الان انکشف که در عده بوده، الان انکشف، یعنی الان انکشاف الخلاف داریم، لذا حکم سر تکلیفی وضعیشه. باید ببینیم اصلا روایت داره تکلیفی رو میگه یا وضعی رو میگه یا هر دو رو میگه، تکلیفش چیه عقوبت، وضعیش چیه حرمت ابدی. حالا بریم تو عبارت ببینیم. قال یعنی قال علیه السلام آقای حسین زاده مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه مکرر، من میگم که مکرر یعنی بیش از 3-4 در حد اقل این رو شنیدم از حاج آقا، که وقتی که آدم فقه میخونه و فقه روایت میخونه ایشون نمیگفت کعنه، میگفت که الان در محضر حضرت نشسته و داره با حضرت صحبت میکنه، موسر هم میبرد جانه؟
یه بار تکرار
کنیم
جارن؟
آی
بچه
آی بچه موسیقی
هر بیش از همزه قطعا بیش از 4 بار اینو شنیدن. حالا مکرر که میگم نمیدونم عددش، اما قطعا نه الان 4 موردشو یادمه، مثلا کجا بود چجوری بود لحن آج آقا چی بود یادمه الان، همین الان 4 واقعش رو تو ذهنم هست. وقتی حدیث که میخونم لذا مرحوم آقای بهجت برای حل بعضی از مشکلات ختم فقه میدادن. برای این قضیه سید محمد یه مورد یادمه، یه کسی اومده بود خدمت حاج آقا، بعد من آخه جلو میشستم تو درس من اون حلقه، چون خواستن یه سوال بپرسن شیطنت کنم، حاج آقا میگم گوششون زنگ بود، بعد بلند میشستم اون جلو جلسه می تو حاج آقا که میشستم سند این دورش آدم مثلا میشستم دورش هم تو میشستم تا یه عقب مسجد پر میشه حتی تو تعلیمات میگم. بعد زمان میشتیم کسی میمد سوال میکرد از حاج آقا، یه آقایی بود این صحنه رو من یادمه که این آقا اومد خدمت حاج آقا و تشکر کرد که مشکلش حل شده، یعنی این پایان قصه بود. بعدا چی بود؟ حاج آقا به ایشون بچه دار نمیشدن، به ایشون ختم داده بود، ختم فقه، اما کجای فقه به نظرم یا طهارت بود یا صلات، قطعا نیکه ای دوتا بود، چیز دیگه ای نبود.
کار
بخونه، درس بخونه، روز بسر چند ساعت درس بخونه، برای این حل شده بود جانم؟ نه نمیدون، یادم نیست الان این شد، اما یه طلبه ای هم بود اومده بود خدمت حاج آقا و تشکر کردی مشکل همی حل شد. رواییه، یعنی حجم حدیثش بالا باشه. چون میگفت وقتی که آدم حدیث رو میخونه نمیگفت کنه، یه طوری صحبت میکردن ایشون انگار خودشون تو این مجلس حسش کردنه، یعنی مثلا داشتن حدیث میخوندنه بعد یه دفعه مثلا حضرت صادق رو مقابل خودشون دیدن، بله انگار اینقدر اتفاق حس تحلیل دارم میکنم ممکنه غلط باشه، انگار مثلا اینقدر این اتفاق برایشون تکرار شده دیگه از حالت کهنه و شاریت به حالت انه و بد و قطع رسیده که آدم که داره حدیث میخونه مقابل حضرت نشست. خودش یه این به درد سبکای اخلاقی مثل سید ابن طاووس و مرحوم میز جواد آقا و امام و اینا میخوره، اونا سبکشون به هم زدن کار نیست، مراقبه کردن روح کاره، کار همین کارا وظائف روحش باید بخونید اسرار و صلات مرحوم میز جواد آقا همینطوره، میگه مثلا در روایت اومده که آدم وقتی مثلا تخلی میکنه به قائد نگاه کنه بعد این معانی رو به ذهن خودش بیاره در روایت که این گناهه، این مثلا اینطوری این مطالبی، بعد معمول جهاز آقا میگه آدم باید اینا رو رعایت کن، رعایت ذهنی تو وقتی آدم مثلا وارد میشه اصلای مثلا اذان مغرب میشنوه، ملائکه روز دارن میرن بالا، ملائکه شب دارن میان پایین، آدم بهشون سلام بده، ملتفت ای باشه که جنود الهی دارن میان، بعد اون روایت حضرت امیر رو میارن، سید ابن طاووس هم این روایت رو تو فلاح الصائل داره، بله تو فلاح الصائل قسمت اصلیش پرید، یعنی قسمت ما نرسید متاسفانه، قسمت آبدارش که قسمت اعمال شبه، فلاح الصائل کتاب اعمال شبانه روزه، سید ابن طاووس
خب دیدن پیدن بر اینا،
سید ابن طاووس کتاباش مختلفه، مثلا یه موضوع یه بار ادعیه رو از جهت یک بار در سال اعمال سلام مثل
اقبال
یک بار در هفته جمال و اسبوع موضوعی سفر الامان من اخبار زمان فل اسفار و فلا اینطوری این موضوعات مختلف، فلاح و سائل اعمال شبانه روزه، یعنی یه شبانه روز مؤمن باید چجور بگذرونه، برای هر لحظه چیا وارد شده که عند عدم تزاحم یه تکلیفی جاشو نگیره، تو اصل اولیت اینه که این کار انجام بدی، تکلیف دیگه اومد خود یه وقت احد تزاحم، بعد جلد روزش دستمون رسیده جلد شبش دستمون نرسیده، اشکال آزار روزش شبش دستمون نرسیده، تا وقت خوابش دستمونه، آدم به خوابه چجور بلند شه و اعمال شب که اصل کاره آره وقت میگساری موقت شده، روز نیست. بله روز میخوردنش کفره. این حافظ گفت این شبش دست مونده، اما روزش که دست مون رسیده اون تو قسمت روایت ها شده داره که میگن حضرت امیر میفرمود وقتی ملائکه شب میان اینطوری اینطوری. حالا این سبکی دارن این آقایون، ذهنیه، باید مراقب ذهن باشه که اونم همینطور. قال علیه الصلاه و السلام، حضرت فرمودن که اما اذا کانت به جهالت فلیتزوجها بعد ما تنقضی عدتها، اگر با جهل بود حالا میگه اول فقه حدیث بریم بعد فروض بیاد. اذا کانت به جهالت، اگر با جهل بود. آقا تمرکز اولی جهالت رو باید معنا کنیم چیه؟ منظور شبه حکمیت، شبه موضوعیت، منظور غفلت، منظور خطا، جهل مرکب. فلیت زوج دوباره تزویج کرد اون زن را بعد ما تنقضیه عدتها. این عبارت صریح در چیه؟ عدم حرمت وضعیه، حرمت تکلیفی نبود، انگار امام به صدد حکم تکلیفی نیست. الان این صریح عبارت اینه، فعلا میگم این دوال رو داشته باشید تا تو فروزمون به دردمون میخوره. خب حالا از اینجا سختی قصه شروع میشه. فقط یعذر و ناسو، یعذر میشه از باب اعذار باشه، باب افعال، میتونم مجهول ثلاثی مجردش باشه، معذورون ما میسازیم. فقط یعذر و ناسو فل جهاله، این آقا ای عرف ها میشه عهد ذکریه ما، این جهالت همون جهالت بالا رو باید بگه. یعنی حتی اگرم میخواد جهالت به معنای کبروی رو بگه، باید یه کبرایی بگه که اون بالایی مصداقشه، نمیدونه خب متباین حرف بزنه تو مراقبان خب موضوع داریم درست شد؟ به ما هو اعظم نمزالش که نظر ایشون گفته اه حرمت ابدی داشته، پس چون آقا میگه حرمت ابدیه رفت دوباره میشه ازدواج کنه، چی باعث شد حکم وضعی از بین بره؟ حضرت میگه تاره قصه نخور، ایکی کمه، ما سختر از این رو بهش میبخشیم. گاهی اوقات این جهالت سبب عذر میشه تو بیشتر از این. بیشتر از این یعنی چی؟ مثلا قتل، قصاص، قتل خطعی بوده قصاص نمیشه. زنا حد داره، زنای محسنه حد داره، سنگسارش میکنه، میگه خطعی بوده
حد داره.
تو روایت داری؟ بله بله روایت داری، بله
باش میخوره
میگه نه 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 نه
نه نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
نه نه در روایت دارد که آره عبارت دارد. حضرت سوال کرد حضرت که تاریک بود شب بود، ما هم تو خونه بودیش خدمت شما، قدیما خونه هم با هم بالاخره دور
بود، در تو بوده
نه دور خونه و اتاقا مختلف بوده دیگه، بالاخره برادر و نرمکی و پسر عمو و عمو با هم زندگی میکردن. بعد این بنده خدا فکر میکرده زنشه، بعد فبانت
اونم
فکر می‌کنه اونم میگه شعرش بود رو بچه اون میگه اشتباه بود حسین زاده چی نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه نه
نه نه شاره هم اینجا بله کنی نموچه
از شما دارم
خوب بود ها؟ زنگ تفریه خوب بود
نه آجا بر ما نه از سند رو باقی مجرد شما کردیم
به ما ها و مجرد ها معمولا متعهدتر از متعهدات به ما ها و اعظم و منزاره بله خب به ما ها و اعظم و منزاره. آقا عنایت کنید این مطلب چی میگه؟ بابا من باشه تو رو خدا به ما ها و اعظم و منزاله نکته با این توضیحی که من دادم این داره شما موضوعیه میگه تو محل نداره خود کسی حکم قتل رو ندونه که کدوم قتلیه که میشه اعظم از این قصه باشه؟ همون موضوعیه، خطا، قتل خطایی. کما اینکه از روی عبارت یه نکته دیگه هم برمیاد، انگار استشمام میشه این داره تو فرض جهل مرکب و خفلت و خطا حرف میزنه، نه تو فضای شک که با موضوع سؤال هم میسازه. موضوع سؤال چی بود؟ تزوج امرأة فی عدتا. این فکر میکرده زنه از عده خارج شده بعدا تبینه که در عده بوده. مثلا مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ مجموعه اینا انگار چند تا نکته تا اینجا به ما میده. خب حالا سائل، این تا اینجا تمام، این کلام امام بود. حالا سائل، مناسبت سوال جواب ادامه. ببین ما سوال اولو نداریم هادی جان، با می آقا، ما سوال اولو نداریم. سوال اول ما یه خلاصش از مون رسیده، ایمن تزوج امرأتا فی عدتا، نگو این سوال نقل، میگیم موضوع بحث این بوده، نمیگیم سوال چیست. سوال خودش مهمه، سوال نداره، فقط میگیم موضوعی بوده. حضرت این دو جمله جواب رو گفتن. اما مجموعه این دو جمله میفهمیم، اولا حضرت داره رو قدمت وضعی حرف میزنه، نه قدمت تکلیفی. ثانیا انگار با این جمله فقط یعذر الناس، حضرت داره در مورد غفلت و خطا و اینا تو شبه موضوعی هم حرف میزنه، چون نمیشه از این جمله استظهار کرد شبه حکمیه. جانه؟ بخاطر اینکه اصلا تو این جور احکام که احکام کت و کلفت و واضح و مبتلا به این ازدواج دیگه، الا ماشاءالله تو جامعه ازدواج اتفاق میفته، بعد حکمای بزرگی هست، قتل، قصاص، اینا حکمای واضحی هست. این آدم وارد یه دین که میشه، تصور مثل مثلا حکم خدمت شما عرض کنم مسح رجلین و اینا، کار مسئله زین هم بعدا باید بگیم اینم جز با حکم احکام مبتلا به، چون روزی پنج بار خلق الله میخوان نماز بخونن، جز به ریزه کاری های احکام نیست که بگیم اینجا ممکنه یک کسی حکم خدا بهش نرسیده باشه. اگر رفتیم تو احکام باید بگیم آه، اگر میریم تو احکام ما قاصر نداریم، بله اگر قاصری باشه معذوره، اما تو باب احکام قاصر کل عدم
میگه
واضحه نیست، اینجا باید مقصر باشه. اگر کسی بخواد حکم قتل بلد نباشه این جای مقصر، اگر کسی بخواد حکم عدر بلد نباشه این جای مقصر، برای مظلوم نیست جای مقصر به اجماع همه فقها. لذا عملا این باید بیاد بره تو فضای شبهه موضوعیه، اونم شبه موضوعیه که تو لاین قفلت و خطا و جهل مرکب و اینا باشه، نه تو فضای شک و ایستایی و تردد.
یعنی شما اصل در احکام واضحه اینی که اگر سوال شد شما موضوع
در واقع، بله در واقع. خب آقا این تا اینجا تمام، حالا ادامه بدید. از اینجا سوال بعدی، قل تو آقا، این سوال با اون جواب، به اون جواب بالایی انگار نمی سازه. اولین پیچ تو روایت، فقط یه مقدر بود عبدالرحمن به حضرت تو فقها آدم کمی نیست، نمیگم فقیه مثل مراجع تقلیده، اما بالاخره طلب پایده یه توش در میاد، یه دو شهر لامه خونده یه توش در میاد. این میفهمه شبه حکم موضوعی چیه، میفهمه در باب احکام نمیشه اینجا قاصر تصور کرد، اینا رو میفهمه. اما سوال ببینید، قل تو به ایل جهالتین اعذره، با کدوم جهل معذور شد؟ این اعذره نشون میده که اون یعذره باید از باب افعال بفهمه
دیگه، اعذره بود دیگه.
بله، به کدوم جهل معذور شد؟ به جهالتهی ان ذلک محرم علی، شو حکمیه به اینکه جهل دارد که این تزویج در عده حرام است. ام به جهالتهی، جهالت اضافه شده به فاعل آمش، جهالت یعنی اون آدمه، اون زوج، انما ان الامرأت ان الزوجت فی عدته، شبهه
موضوعیه.
آقا معلوم شد خود این سوال با اون بالایی مچ نمیشه، چون بالایی نمیتونست اصلا حکمیه باشه، چجور احتمال داری حکمیه باشه؟ چون حکمیش میکشه به سمت جهل مقصر. علو سیزاده اینجا بگو مگر تو موضوع خارجی که داره حضرت سوال میکنه یه چیزی هست ما الان خبر نداریم ازش، یه چیزی بین الامام و راوی معهوده تو خارج تو اون قصه ما از اون خبر و الهی دوتا با هم هماهنگ نمیشن این دو قسمت. رضا معلوم شد؟ خب قال علیه السلام احد الجهالتین اهون من الاخرى، یکیش آسونتر دیگریشه. حالا بدبختی چیه حمزه؟ اونیو که میگه آسونتره ما از بیرون میدونیم سختره.
ما از اون زاله که محرم نده فهمیدیم که بابا در این کنه.
آره شما حکمیه رو آورد با نمیشه. حالا ببین حضرت چی جواب میده. باز حضرت هم ببینید این قاله مناسب با قلتوه هست اما با مناسب با فضای بحث نیست. قال احد الجهالته، یکی از این دوتا حکمی موضوعیه، یکیشون اول من الاخرى، یکی آسونتره دیگریه. کدوم آسونتره؟ الجهاله به ان الله حرم علیه ذلک، حکمیه آسونتره. خب ما خب میدونیم تو این مانع نفی حکمیه سختره، آسونتره هم نیست، چون اینجا حکمیه میکشه به جهال مقصر. مسئله عده مسئله پنهانی نیست تو دین، مثلا یه ریزم آقا مثلا یه سری از احکامی تخییری هست. آقا الان وقت اذان مغرب استطاره یا ذهاب و عمره هست؟ خب مخفی بوده. میشه بگیم اینجا یه احوله؟ چرا؟ چون خب مخفی بوده، چون دنیا همه استطار نماز میخوندن، بین شیعه اختلاف وجود داشته، بگیم این بدبخت حکم خدا رو بلد. اما مسئله عده بین جمعی فرق مسلمی متوجه شد آقا؟ پس این خودش گیره. حضرت میگه جهالت در شبه حکمی هست آسونتر از جهالت در شبه
موضوعی
هست. خب حالا چرا آسونتره؟ تحلیلش جالبه. لأن و ذالکه این که آسونتره، لأنهو لا یقدر معها علن احتیاط، چون با وجود این که حکمی ای داریم دیگه نمیتواند احتیاط بکنه. معام جهالت به ان الله حرم علیه ذلک، همون جلو بالایی. خب دوباره یه پیچه دیگه درست شد. آقا چطور حکمی ای تصور کنیم که مکلف با آن حکمی توان احتیاط ندارد؟ قافل از حکمی چون اگر جاهل به جهل بسیط باشه به آما شک داریم شبه تو حرامی یا نه، راحت احتیاط میکنی. شک داریم آیا با ایزن میشه ازدواج کرد یا نه، احتیاط میکنی. چه عدم الحکمی رو تو ذهن مکلف داشته باشیم که مکلف با اون عدم الحکم در ذهنی نتونه هم احتیاط کنه؟ اینو تصور کنیم. رضا معلومه آقا؟ محمد حسین معلومه؟ و همیگون غافل از وجود حمزه معید بعدی از بالا تو شعبه موضوعی رفتیم تو غفلت، الان تو پایین روایت دوباره تو شعبه حکمیه داره منجر به غفلت میشه. درست شد؟ قلتو سوال کردم فهوه این مکلف فل اخرا، سریع اخرا کیه؟ شعبه موضوعیه. حالا بالا حکمیه داشتی میگفتید فل اخرا شعبه موضوعیه، معذور رو؟ حالا نه معذور. خب آقا معذورون معمولا انصراف به چی داره؟ حکم تکلیفی. کلمه معذور وقتی به کار میره یعذر اعذره معذور آدم ازش چی میفهمه؟ معمولا حکم تکلیفی. حضرت قاله مناسبه، حالا دوباره حضرت جواب به سوال میده دیگه، مناسبه سوال جواب. قاله نعم معذورون اذن قدرت عدتها فهو معذورون فی ان، دوباره اولش تو حکمه وضعی سید محمد. پس این روایته اصلا در بهترین شاید اصلا ناظر به حکم تکلیفی نبوده که ما ازش برای عرض بفهمیم. سخت تا زیرش داره با چی کار میکنه؟ حکم وضعی. مفهوم شد آقا؟ خب اینم تا اینجا. حالا بقیه شیخ میگه این روایت 4 تا احتمال میشه توش بدیم، احتمالات متعددی که هر کدوم یه حکم پیدا میکنن. من چون وقت ندارم رو عبارت با بریم فرضا رو عبارت براتون میگم، مثلا از بیرون 4 تا رو بنویسم بخونیم یکم درسم بمونیم. وفیه ان الجهله به کونه ها به کون زوجت فل عده. آه موضوعی یا حکمیه؟
موضوعی.
خب موضوعی خودش فروض داره، فروضشو بریم. امکان این جهل موضوعی مع العلم بالعده فی الجمله و شک فی انقضاء العده، حالت سابقه عده شک داریم زن از عده خارج شده یا خارج
نشده،
حکمشو بگو آقا.
باید
استصحاب بدانه یا فا این کان شکو فی اصل انقضائه مع العلم به مقدار العده. آقا من میدونم عده چند روزه، زمانشو بلدم، اما شک دارم به پایان رسید یا به پایان مثلا نمیدونم کی شروع شد، مثلا نمیدونم کی به پایان میرسه، یا اما میدونم الان تو ایام عده. خب اگه اینطور باشه شیخ اگر روایت داره اینو میگه، داره رو موضوع بحثا، موضوع بحثی بود رجلون تزم بشه به امرأت فی عدتا، میگه فی عدتا شو معنا کنیم موضوع میشه اینو بگیم؟ شیخ میگه نه این نمیسازه، این از محل ازا بیرونه. چرا؟ فهوا شبهتون فی الموضوع خارج رو عمانه نفی، شو موضوعی هست، تازه شو موضوعی محل جریان استصحابه، باید استصحاب بکنیم بقای عده رو. پس اصلا ازدواج حرامه، حرمت ابدی هم داره، چون تو نباید ازدواج می‌کردی. معنا مختزل استصحاب، اونم استصحابی که المرکوز بل ازهان، دوستان استصحابی که در ازهان به صورت ارتکازی وجود داره، ذهن کی استصحاب ارتکازی داره؟ اون کسی که علم فقه بلده، نه راوی عبدالرحمن حجاجه. میگه عبدالرحمن حداقل استصحاب رو می‌فهمه، بذار میگه مرکوزون فل ازهان. این استصحابه چی داره؟ استصحاب داره عدم الجواب، تو حق تزویج نداشتیه، پس چرا حضرت گفت معذوره؟ باید بگه لیسه به معذوره. پس این مورد رو روایت نمیگه، چون اگه اینو میگه باید میشد عدم عذر، اما حضرت چند بار تاکید کرده که معذوره. پس روایت ناظر به شبه موضوعی این چنینی نیست. یک دوستان اشکالات دیگه هم به یه حرف دیگه نگفت بقیه شو، مثل چی؟ بابا دالای روایت دلالت دارن روایت داره توی قفلت حرف میزنه، این دارید این فرضی که درست کردید تو فضای شکه، تردیده. شیخ سه فرض تو فضای شک میگه، فرض آخر رو میبرد فضای قفلت. و من رو یعلم از همینجا که گفتیم اینجا حکم میشه عدم عذر، و چون در روایت عذر اومده معلوم میشه روایت این فرض را نگفته است، یعلم فرض بعدی هم همینطوره. فرض بعدی بگو لوکان شکو فی مقدار العده، مکلف نمیدونه اصلا عده، میدونه که زن در عده نباید باشه، اما نمیدونه عده چیه، چند روزه، چه جوریه، فهمیده شبهتون حکم میده. آقا من نمیدونم عده، عده وفات، عده طلاق، احکام بلد نیستم. میگه خوش و بود از قصر فی سؤال انها، این جوهر مقصره، باید میرفت سوال میکردی، باید میرفت امام جماعت پیدا میکرد مسجدتون سوال میکرد حکم خدا چیه، اینجا دیگه اختلاف بین شیعه سنی وجود نداره. و هو لیس معذورا فی ها اتفاقا، به اجماع همه فرق جوهر مقصر در احکام این چنینی معذور. خب این تیکر تند اومدم، نه من فهمیدم، گفتم منه و یعلم زمین رو به چی بزنیم؟ به این که معذور نیست، اما حضرت گفته معذور معلوم شه روایت فرض اول رو نگفته، معلوم شه فرض دوم هم نگفته، چون فرض دوم شبه حکمی است، فرض اول شبه موضوعی است. و منه و یعلم از چه جهتش؟ اون موضوعی حکمه، میگه نه از این جهت که میدونیم معذور نیست، اما حضرت رو باید تصریح کرده که معذور است. خب لیس معذور است یا اتفاقا جاهل مقصر معذور نیست. خب آقا حکم فقهی شب کجا در میاد؟ لأصالت بقای العده و احکام العده، تو خب میدونی این زن تو عده، اصلا فرض شبه حکمیه داری، فرض تو نمیدونی عده چند روزه، چند تا طهره محدودشو بلد نیستی، اما خب میدونی زن تو عده است؟ آره. نمیدونی از عده خارج شده؟ نه. حالا نمیدونی از عده خارج شده چرا؟ چون حکم عده بلد نیستی. اما بالاخره نمیدونی دیگه، آره، استصحاب میکنی بقایت در، پس بازم معذور نیست. درست شد؟ خب بل فی روایت اخرى، اصلا ما روایت دیگه داریم که اذا علمت ان علیها على الزوجة العده لزمتها الحجه، دیگه علا زمتش، میگه استصحاب حکم اصل عملیه. معنا روایت نفس اجتهادی بهت میدن، به مجرد این که دیدی فهمیدی زن رفت و عده، ها بذارش تو تاخشگی در پیش نزن، لزمتها علیها الحجه، حجه تو خدا میفته گردن، دیگه حق نداری شوخی کنی، تمام شد. فل خب تمام شد، اینم به پایان برسه. فل مراد و من المعذوریه، حالا میخواد اون وضع تکلیفی رو بگه، عدم حرمتها، حرمت زوجه علیه علی الزوج مؤبدن لا من حیث المؤاخذه، ما کار به حرمت تکلیفیش نداریم، دعوا الان تو حرمت وضعیه. و یشهد له ایضا، این شاهد دیگه بیاریم تو روایت، قوله علیه السلام بعد قوله نعم آخر روایت، انه اذا انقضت عدتها فهو معذور جاز له ان يتزوج. این نشون میده مراد از عذر تکلیفی نیست، عذر وضعی. تمام شد. آقا فرض سوم و کذا، فرض سوم که باز اینم کذا، اینم از محل نزاع روایت خارج است، مع الجهل به اصل العده. یه اصلا اصل عده رو نمیدونه، میگه این خوشبه حکمی هست دیگه، این اصلا نمیدونه عده ای در شرق داری یا نداری، میگه نمیدونه، خبار یاد بگیر لوجوب الفحص، اصالت عدم تأثیر العده، خصوصا مع وضوع الحکم بین المسلمین، حکم واضحه که عده در اسلام، الکاشف عن تقصیر جاهل، برای چی نمیدونی؟ برای چی بلد نیستی؟ خبار یاد بگیر. خب ها خب سه فرض رو گفتیم، گفتیم این سه تا از محل نزاع روایت خارجه، حالا سه تا کجا؟ هازا کله امکان الجاهل ملتفتن اما شاکن، حواسش هست به قصه اما شاکه، نمیدونه حکم چیه یا نمیدونه این زن تو عده هست یا تو عده نیست، شک یعنی حالت ایستایی، حالت توقف. و امکان غافلن او معتقدن جواز، اگر این آدم غافل بود یا اصلا فکر میکرد که حکم خدا جوازه، الان نمیدونست حکم خدا حرمته،
متقدن
قد احتمال خلاف نمیده، فهو خارج عن مسئله البراءه. چرا؟ آقا این تعلیل مشیر به صحت این احتمال هم هست، چون تو روایت تصریح کرد لا یقدر و معها علل احتیال، میگه این حالت از محل بحث خارجه، چرا؟ لعدم و قدرتهی علل احتیال، این به روایت میسازه. خب و علیه به این فرض یحمل تعلیل الامامه معذوریت الجاهل به تحریم به قولی لأنه لا یقدر و معها علل احتیال، روایت با این میسازه. خب درست آقا؟ اما حالا این دفعه روایت با این میسازه جمله لایق در، این دفعه تو روایت یه چیزی هم هست که با این میسازه، روایت تفکیک کرده بین جهل حکمی و جهل موضوعی. اگر ملاک تفکیک لایق در و معها علل احتیاط باشه، باید امام اینطوری بگه، چینش بحثی میشه، بگه تو حکمی چون قافله لایق در و معالل احتیاط راحت باشه، اما تو موضوعی چون شاکه و مردده باید استصحاب بکنه بقائه، در حالی که امام فرمود که حکمی احول از موضوعیه، اما تو موضوعی هم معذوره، میگه این نمیسازه، این بیتون دو قسط درست کردن و بگی این احمد هست که مفهوم داره که او یکی احمد نیست اما بازم برد، این نمیسازه. ببینیم و این کانه، تا اینجا روایت رو تونستیم درست کنیم اما زیلش نمیسازه. و این کانه تخصیص الجاهل بالحرمه به هازت تعلیم، آقا این تعلیم برای کی آور؟ جاهل حکمیه با قربت یدلو علا مفهوم بر مفهوم یدلو علا قدرت الجاهل بالعده شبه موضوعیه علا الاختیار. ببینید یه بار دیگه رواتون رو بکنید تو صفقه قبل الجا گفت قال احد الجهالتین اهون من الاخرى. کدوم اهون؟ الجهاله به ان الله حرم علیه ظالم چوکیه. چرا؟ به انه لا یفهم علیه. خب این جمله معلوم مفهوم داره، مفهومش چیه؟ پس تو اون یکی امکان احتیاط هست مقابلش، تو حکمیه امکان احتیاط نیست معذور و مفهوم داره. پس تو اون یکی مقابل امکان احتیاط
موضوعیت
باید باشه دیگه، در حالی که خواهد شما امکان احتیاط باشه دیگه معذور نیست، استثاب میکنه. ما چجور گفتیم از استثاب استفاده نکرد؟ گفتیم غافل.
اما میتونه
شبهه حکمی
در
جهت حکمیه
چون
غافله
دیگه،
چون غافل نمیدونه تو حکمیه. خب مفهومشه بگیر، پس تو موضوعیه میتونه. خب چرا میتونه؟ چون شاکه دیگه، غافل نیست. خب وقتی شاکه به استصحاب میکنه، با استصحاب همه استصحاب که افتیم مرکوز اون فل از ها یه حق براعت داشته، پس باز روایت جیره. آقا رضا اون فقره اول روایت قبل از قل توه ایل جهالت اینا، قبل از این فقره اول رو من با شبه موضوعی براتون خوندم، بعد با شبه موضوعی نشونتون دارم تو فضای غفلتی در مورد جیری. شیخ میگه این اجزاء روایت کنار هم با هم مچ نمیشه، نمیشه این خطابا رو کنار هم گذاشت، انگار این وسطش یه سری پرش وجود داره. و امکان تخصیص الجاهل بالحرم به هاذا التعلیل، به هاذا التعلیل لا یقدر یدل على قدرت شبه موضوعی الجاهل بالعده على الاختیار فلا یجوز حمله على الغافل. دیگه نمیشه شبه موضوعی رو بر غافل هم کنیم. وقتی نمیشه هم کنیم، پس نباید بگیم معذوره، چون تنها راه عذرش غفلته بوده. خب تمام شد آقا؟ خلاصه و الا انه اشکالون یرد و علم ما یه علا کل تقدیره، ما یه اشکال داریم، اشکال باید حل کنیم. او اشکال چیه؟ محصله و خلاصه اشکال لزوم و تفکیک بین الجهالته. امام اومده بین این دوتا راوی فرق گذاشته، امام هم بهش نگفته فرق گذاشته غلطه یا درسته، فرقه رو پذیرفته، بعد یه دوتا رو کرده براعت یکی و احبن از دیگری، اونم نسبت به حکم وضعی نه نسبت به حکم تکلیفی. شیخ میگه ما نمیفهمیم، فتح در برفیه و فی دفعی، اینو باید میتونیم اشکال حل کنیم. اگه حل نکنیم از این باید حتی تو باب عده هم حق استفاده نداریم. فکیفه به مسئله براعت دفعش تو باب عده چجوریه؟ این روایت تو باب عده شاهد جمع داره، روایت هایی داریم که نشون میده واقعا بعضی از فقرات این روایت حذف شدن و با اونا یه روایت تفسیر میشه. پس دفعه داره این اشکال برای خود باب عده، اما روایتی که اینطور باید با تفسر و تکماده و آتل بندی ما زندش کنیم، این به درد براعت به دست آوردن نمیخوره. نکته دوم، روایت آخرش ناظر به غفلته، نه ناظر به شک، براعت مال محیط شکه. نکته سوم، روایت ناظر به حکم وضعیه، نه ناظر به حکم تکلیفی. هم صدرش گفت حکم وضعی، هم ذیلش گفت. پس روایت علا ایدی حال به کار براعت و صلی الله علیه و محمد.